ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
حاضروا بالصلاة
صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعات و عبادات و راز و نیاز و نمازتان مقبول درگاه خداوند مهربان.
يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين،
يا رب
ای جمله خلق را ز بالا و ز پست آورده ز لطف خیش از نیست به هست، بر درگاه عدل تو چه درویش و چه شاه، در سایه عفو تو چه هوشیار و چه مست.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی، همه عزی و جلالی،
علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتم که تو در فرق نبودی، نتوان شبه تو گفتم که تو در راه نیایی، نتوان وصف تو گفتم که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در رحم نیایی.
نیازمندان درگاه الهی، قرار بندگی به پایان رسید. التماس دعا، حاجت روا باشیم.
خب یاران و عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری. در کنار شما عزیزان برنامه انعکاس را با هم مشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم در اولین روز هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم. امیدواریم که شما عزیزان شنونده اوقات خوبی را گذرانده باشید، اوقات خوبتر پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. مسلح شدن مردم در ولایت مختلف افغانستان، فرصت یا تهدید؟ و دیدار اشرف غنی و هیئت همراه با جو بایدن در آمریکا. خب در همین ابتدای برنامه امروز انعکاس، با توجه به شرایط این روزهای افغانستان، ناامنی‌های گسترده، حملات گسترده طالبان در نقاط مختلف افغانستان، مستقیم میریم و داخل افغانستان در حوزه شمال با همکارم محمد کاظم حیدری صحبت میکنیم در ارتباط با وضعیت امنیتی این روزهای ولایت شمالی افغانستان. آیه حیدری درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آیه حیدری، گزارش شما رو میشنویم.
به نام یاد خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند و همکاران عزیز ما در برنامه خوب انعکاس. همونطور که در جریان هستین، تحولات امنیتی و نظامی که حداقل تا یک هفته و ده روز گذشته در ولایت شمالی اتفاق افتاد و باعث پیشروی گروه طالبان در برخی از مناطق در ولایت مثل بلخ، فاریاب، جوزجان و سرپل شد و تعداد از ولسوالی ها هم به تصرف گروه طالبان درآمد. نگرانی ها افزایش پیدا کرد خصوصاً در بین مردم از اینکه مواجه شوند با موج هجوم گسترده گروه طالبان بالای شهرها مثل شهر مزار شریف. خود باعث از این گردید که نیروهای مردمی و بسیج عمومی شکل بگیره و تعدادی از سران احزاب سیاسی و همچنان فرماندهان سابق جهادی دست به دست هم دادن و نیروهای مردمی را بسیج کردند تا در برابر پیشروی های گروه طالبان در کنار نیروهای امنیتی قرار بگیرند و مانع از ورود مخالفین مصالح دولت در شهرها شوند و یا سقوط بیشتر ولسوالی ها. تا 24 ساعت گذشته از زمانی که نیروهای مردمی و خیزش های مردمی شکل گرفته و تعداد از اینها که گفته میشه رقم دقیق شرچند که آمار ارقام را نشده گفته میشه بیش از 2000 نفر در ولایت بلخ تا کنون در مناطق جنگی در مقابل مخالفین مصالح دولت و گروه طالبان قرار گرفتن و خطوط دفاعی را در کنار نیروهای امنیتی شکل دادن و از روز گذشته بدین تو یک جمعی از این خیزش های مردمی و بسیج عمومی به رهبری عطا محمد نور والی پیشین ولایت بلخ و سمت ولسوالی شورتپه ولایت بلخ رفتن تا در اونجا مانع پیشروی مخالفین مصالح دولت و یا عقب زدن آنها از این ولسوالی شوند و از اطراف ولسوالی و مربوطاتش. در ولسوالی های دیگر مثل ولسوالی بلخ و دولت آباد شلگره کدام اتفاق خاص به وقوع نپیوسته که شاهد پیشروی نیروهای بسیج مردمی و امنیتی باشه یا مخالفین مصالح دولت دست به تحرکات جدید زده باشند. اما در ولسوالی بلخ و در ولسوالی که روی طالبان حاکم هستند خب حاکمت خودشان رو در اونجا ها تثبیت میکنند و از رادیوهای محلی را که در اختیار گرفتن رادیوهای خصوصی محلی که در اونجا قبلا فعالیت داشت استیشن هایشان را در اختیار گرفتن و هم برنامه های تبلیغات خودشان را از طریق رسانه ها به نشر میرسانند. در ولایت فاریاب هم هرچند که نیروهای امنیتی مدعی هستند که مخالفین مصالح دولت را از اطراف شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب به عقب راندن و فعلا امنیت در داخل شهر میمنه تأمین است، اما ولسوالی های در این ولایت در مواجه با خطر هستند. هرچند که روز گذشته ولسوالی اندخوی هم از مخالفین مصالح دولت پس گرفته شد. وزارت دفاع ملی افغانستان هم در اعلامیه یا در خبرنامه اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته در اثر حملات تهاجمی و حملات هوایی که از طرف نیروهای دولتی بالای مخالفین مصالح دولت در ولایات مختلف صورت گرفته بیش از 385 تن از مخالفین مصالح دولت از جمله در ولایات بلخ و فاریاب کشته و یا زخمی شدند. اینا اطلاعات است که تا کنون ما در دسترس ما قرار گرفته، اما ای که در خطوط دفاعی و در خطوط اصلی نبرد مثل منطقه پل امام بکری در ولایت بلخ مربوط به ولسوالی چمتال میشه یا در دروازه ولیدی شهرستان ولایت بلخ که به سمت مزار شریف ادامه پیدا میکنه حرکات خاص هنوز وجود نداره و گزارش های هم منتشر نشده که کدام طرف از طرف این درگیر دست به تحرکی زده باشه یا خواسته باشن که همدیگر از اصلاح از مناطقشان عقب برانند. اگر سوال دارین هم کار گروه ما در خدمت هست.
تشکر میکنم آقای حیدری از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر، سلامت،
خدا نگهدار شما. خب گفتگویی بود با همکارم محمد کاظم حیدری. آخرین وضعیت ولایت شمالی افغانستان را جویا شدیم. خب شما خیلی خوب میدانید که این روزها فضای افغانستان فضای خاصی است. حملات گسترده طالبان را در ولسوالی های مختلف ولایت های مختلف داریم و خب وضعیت امنیتی شمال افغانستان را هم که از زبان آقای حیدری شنیدید. در کنار این مسئله وزارت دفاع افغانستان با انتشار تصاویر اعلام کرد که مردم در ولایت های پروان، تخار، بدخشان، جوزجان، بغلان، فاریاب، قندوز، سرپل، هرات و بادغیس بسیج و مسلح شدند تا در کنار نیروهای امنیتی با طالبان بجنگند. صدها تن از باشندگان حدود 10 تا ولایت افغانستان راهپیمایی مسلحانه کردند و پشتیبانیشان از نیروهای امنیتی در جنگ با طالبان اعلام کردند. کسانی که جنگ افزار برداشتن میگن که نخواهند گذاشت طالبان بر روستاهایشان حاکم شوند. همزمان شماری از زنان هم در تخار برای اعلام پشتیبانی از نیروهای دولتی به خط نخست جنگ رفتند و به این نیروها میوه و مواد غذایی فراهم ساختند. اکرام الدین سری فرمانده پلیس تخار گفت در فرخار هم نیروهای امنیتی و دفاعی با همکاری خیزش‌های مردمی تانسته که دشمن بکوبد. در فاریاب مسئولان حکومتی از ایستادگی مردم در کنار نیروهای دولتی سخن می‌زنند. نقیب الله فایق معین پالیسی وزارت امور داخلی افغانستان گفت هیچ کس فکر نکند که با این سقوط‌ها طالبان بسیار تجهیز شدند، تانک‌ها را به طرف پنجاب می‌برند. در ولایت‌های زابل و خوست هم صدها تن از باشندگان این ولایت‌ها جنگ افزار گرفتن و میگن که اجازه نمی‌دهند همانند ولایت‌های دیگر زیرساخت‌های همگانی در جنگ نابود شوند. شماره سیاستگران و بزرگان اقوام پس از آن روند بسیج مردمی را آغاز کردند که بیش از 80 ولسوالی در زمان کوتاه از اداره حکومت بیرون شدند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت که مردم به طور خودجوش آمدند، مسلح شدند و در کنار نیروهای افغان در کنار طالبان در مقابل طالبان می جنگند. خب این آخرین خبرهایی بود که در این حوزه تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم که مردم بسیج شدن و اسلحه به دست گرفتن و از خودشان، از موجودیتشان، از خانوادهشان و از محل زندگی خودشان دفاع می کنن. اما یک پرسش بسیار جدی این روزها وجود داره و او هم ای است که آیا مسلح کردن مردم در آینده به یک معضل بزرگ در افغانستان تبدیل نخواهد شد؟ آیا مسلح بودن توده‌های مردم در آینده زمینه بحران داخلی را در افغانستان فراهم نمیارم؟ ارتباطی داشتم با دکتر غلامقادر سکندری معین تأمیناتی وزارت امور داخلی افغانستان و همین سوال‌ها و همین نگرانی‌ها را با دکتر سب سکندری مطرح کردم.
سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. شرایط قسم پیش آمده که باید مردم در کنار نیروهای امنیتی سلاح بگیرن و از شهرهای خودشان دفاع بکنن. این وضعیت زمان صورت گرفت که طالبان به صورت تهاجمی ولسوالی ها تاختن و خیلی ولسوالی ها را تصرف کردن. اما به این معنی نیست که حتما کسایی که سلاح گرفته باست آخر اینا مسلح باقی خواهد موند و در شهران به نظمی و یه حرکت ها انجام شد. ما باور می است که اگر حرکت در مقابل طالبا تو طالبا را از شهرها بیرون برانند. به این خاطر تمام این برنامه ها به خاطر حل مشکلات است که فیلن پیش آمده. هم باور نیست بعد از این که طالبان به دور رانده شود و شهرها امن شود دوباره مردم سلاح را خواهد موند و دوباره از نظر پلیس و نیروهای امنیتی دولتی شهرها مدیریت خواهد شد.
خب آقای دکتر، از همین ابتدار سازوکاری سنجیده شده برای بسیج مردمی که در کنار نیروهای امنیتی قرار میگیرن که اینا در چه قالبی به دفاع خواهند پرداخت و ای که برای بعدها در واقع اینا قابل کنترل هم باشن؟
فعلا در قالب اردوی محلی، خیزش مدنی و مفرده ها اینا فعالیت دارن که رسما ثبت حکومت میشن و اسلحه‌ای که برشان دادن میشه اسلحه‌ای است که رسمی است و در چارچوب نیروهای امنیتی جنگ میکنن. نیروهای مسلح غیر مسئول در داخل شهر خود قطعا نیستن، در ولسوالی ها هم فقط در چارچوب خیزش مردمی میتونن اونجا حضور پیدا بکنن. یک چارچوب را تعریف کرده دولت نیست.
آقای دکتر، این روزها یکی از تحلیل هایی که در فضای سیاسی افغانستان وجود داره بحث پایان دولت دکتر اشرف غنی هست و ورود افغانستان به فضایی مثل فضای سالهای دهه 70 هجری خورشیدی در داخل افغانستان که جنگ‌های داخلی بسیار شدیدی را ما در داخل افغانستان شاهدش بودیم. خب صحبت‌های از طرف مقامات پاکستانی هم در روزهای گذشته مطرح شده بود که اگر دولت و طالبان به تعامل نرسند احتمال اینکه اتفاقات او سالها مجدد تکرار شود بیان شده بود. ارزیابی و پیشبینی شما چی است؟
قطعا اگر در قالب نظام جمهوری اسلامی همکاری ها صورت نگیرند و این نظامی که 20 سال به زحمت کشته ای حفظ نگردند، دوباره ما با همون وضعیت سالهای 71-72 برمیگردیم. چرا که در اونجا هر کسی در مناطق خودش و در ولایت ولسوالی خودش باید از مردم خود دفاع بکنه در قالب احزاب و تشکیلات منطقه‌ای. این خودش جنگ داخلی رو پیش بینی میکنه، قطعا مشکلات رو به بار میاره. در چارچوب افغانستان بتانن یک کار رو انجام بدن، چی صلح در همین قالب باشه و چی جنگ در همین قالب باشه، نگرانی ها وجود نداره که باز ما بیم به سمت یک افغانستان که در دهه‌ی 70 یک تکرار شده بود مجدد اتفاق بفته. با حسن پاشیدن نظام جمهوری اسلامی افغانستان و شیرازه نظامی از قطعات افغانستان، قطعا ما با یک سردرگمی دچار خواهد شدیم که اون وقت هر کسی در منطقه خودش تصمیم میگیرن که چیکار باید بکنن و افغانستان میره به سمت جنگ های داخلی و قطر قومی.
گفتگوی بود با دکتر غلامقادر سکندری، معین تأمیناتی وزارت امور داخلی افغانستان. اما تماسی هم داشتون با پیر محمد ملازهی، کارشناس مسائل سیاسی ایرانی و آگاه امور منطقه، و در ابتدا ارزیابیشان از بسیج مردمی در نقاط مختلف افغانستان پرسیدم.
ببینید، واقعیتش اینه که ما دو تا راه حل بیشتر بر افغانستان نداریم. یه راه حل سیاسی که از طریق مذاکره و نوعی تقسیم متوازن قدرت بین طالبان و دولت و گروه قومی و مذهبی باید حاصل بشه، و یا راه حل نظامی که الان طالبان راه حل نظامی رو دارن به پیش میبرن. توی راه حل نظامی واقعیتش اینه که بخش مهمی از مردم در شمال، نیروهای جهادی سابق، گروه‌های قومی غیر پشتون، اینا دیگه به سختی زیر بار تجدید امارت اسلامی طالبان خواهم داشت، و در اون صورت اینا دست به سلاح خواهم باز، همچنان که نشانهایش تا یکی دو روز اخیر واقعا نشون داده شده. آقای رمامدور به عنوان رئیس اجرایی اون جمعیت اسلامی اعلام کرده که من میرم به شما و مسلح میکنم مردم. آقای محقق که از گروه های شیعه مذهب هزاره هست، ایشون هم اعلام کرده که میرم به منطقه و مردم مسلح خواهم کرد. بنابراین یک خیزش مردمی هم به طالبان تو این مناطق محتمل هست. در اون صورت من فکر میکنم به طالبان از طریق نظامی، حتی اگر بیان کابل رو بگیرن، دولت کنونی رو ساقط بکنن، اما تجربه نشون داده که شمال رو نمیتونن تسلیم بکنن و مراکز مثل قومی تسلیم نخواهند شد، و در اون صورت یک احتمال وجود داره و آن اینه که توافق بشه رو تجزیه افغانستان، چون وقتی مردم زیر بار حکومت طالبان نران، طالبان هم به زور هم بخوان اعمال قدرت بکنن، در اون صورت راهی نمیمونه جز این که افغانستان رو به دو بخش تقسیم بکنه. یه بخش شمال و غرب افغانستان که فارس زبانن و ترک زبان و شیعه مذهب و سنی مذهب قاطی به سبب، و یک بخشش هم همون منطقه پشتونشین شرق و جنوب افغانستان که اونو میتونن طالبان تصرف کنن مطلق کامل و قدرت خودشون رو اونجا اعمال کنن. منتها این مسئله هم مشکل افغانستان رو حل نمی کنه به سود مردم افغانستان، بلکه باعث تجزیه کشور خواهد شد و تضادها رو مجدداً به سبب تشدید خواهد کرد، برای اینکه تو مناطق قومی هم اختلاط قومی وجود داره. اینطوری نیست که مثلا یه منطقه صرفا پشتونشین باشه، یه منطقه صرفا مثلا تاجیک‌نشین باشه، یه منطقه مثلا صرفا ازبک‌نشین باشه یا شیعه‌نشین باشه. اینطوری نیست. ادغام جمعیتی صورت گرفته تو این مدت ها و خود این یه مشکل دیگری رو به وجود میاره. شاید آگاهانه‌ترین راه حل اینه که واقعا طالبان دست از جنگ بردارن، بیان راه حل سیاسی رو بگیرن و در اونجا به صدا سعی کنن که سهم بیشتری رو از قدرت به دست بیارن. از طریق جنگ به نظرم نمیاد که راه حلی برای مشکل افغانستان پیدا بشه.
آیه ملازهی، بعد از اینکه اعلام بسیج مردمی شد در چندین ولایت افغانستان و بنا شد که اعلام مسلح شد برای جنگیدن با طالبان، تحلیلی در فضای سیاسی افغانستان به وجود آمد و نگرانی به وجود آمد مبنی بر اینکه خود این مسئله میتونه در آینده افغانستان را وارد بحران بکنه و سرآغاز جنگ‌های داخلی بسیار جدی در داخل افغانستان باشه. ارزیابی شما چی است؟
ببینید این خطر وجود داره واقعا. ببینید وقتی یک نیروی مسلح از اقوام مختلف که با هم رقابت‌هایی دارن شکل بگیره یا افراد و فرماندهانی که سابقه درگیری با هم داشتن شکل بگیره، به شکل طبیعی دیگه اون نظم و انسجامی که مثلا یک ارتش و پلیس ملی داره اون نخواهد داشت. یه فرماندهی ثابت مثلا که همه هست شده و گوش کنن نخواهد بود. هر گروهی برای خودش یه منطقه رو میگیره و تسلط میشه و بر سر تسلط در مناطق مختلف ممکنه در درون خود اونا هم جنگ و درگیری پیش بیاد. بنابراین خطر بسیار بالا هست. یعنی واقعیتش اینه که نمیشه گفت که مسلح شدن مردم خارج از نیروهای رسمی دولتی یک راه حل، ولی تو شرایط کنونی به نظرم میاد یک اتفاقیه که داره میفته. یعنی چه کسی بخواد چه کسی نخواد، چه کسی دوست داشته باشه چه کسی دوست نداشته باشه، داره اتفاق میفته. یعنی وقتی مثلا طالبان حمله کنن که مناطق شیعه نشین رو بگیرن، شیعه ها برای بقای خودشون مجبورن دست به سلاح ببرن چون اطمینان ندارن که قتل عامشون نکنن. یا مثلا مناطق تاجیک نشین یا ازبک نشین به همین شکله. یعنی واقعا اعتماد وجود نداره که اینا همون چیزی رو که مثلا سخنگوی طالبان میگه که ما با قومیت ها کاری نداریم و مثلا حق و اونا رعایت میکنیم واقعا متعهد به این حرفا باشن. از این زاویه هست که به نظر میرسه خطر خیلی جدیه. علی‌القاعده باید سلاح در دست یک نیروی قانونی منظم آموزش دیده باشه که اون میتونه ارتش و پلیس باشه، ولی وقتی سلاح دست مردم افتاد، مردم حتی ممکنه به طرف تصفیه‌های خانوادگی و گروهی برن. یعنی من مثلا فرض کنم یه آدمی با یک کسی اختلاف روزن داره، الان سلاح داره، فرصت مناسب ببینه بره اونو بکشه. این خطرات خیلی جدی داره این قضیه، ولی تو شرایط کنونی ظاهرا این قومیت‌های غیر پشتون راهی جز این که خودشون مسلح باشن، چون دولت نمیتونه به دفاع کنه از موجودیت اونا. ارتش هم همه جا داره عقب نشینی میکنه در اون مناطق. بنابراین مردم شاید واقعا ناخودآگاه به این جنبندی رسیدن که باید مسلح شن و بتونن از مناطق خودشون دفاع کنن.
تحلیلی بود از پیر محمد ملازهی، آگاه مسئله سیاسی. با تشدید جنگ و گسترش جغرافیای جنگی در افغانستان، وزارت اطلاعات و فرهنگی کشور نگران آسیب رسیدن به میراث‌ها و آثار تاریخی و تاراج این میراث است. محمد طاهر زهیر، سرپرستی وزارت، در یک نشست خبری در کابل گفت که در جریان جنگ میراث‌های فرهنگی و تاریخی با خطر تخریب مواجه میشن که گروه‌های مافیایی هم برای تاراج این میراث‌ها و آثار تلاش می‌کنند. زهیر از مردم خواست که در نگهداری از میراث‌های فرهنگی و آثار تاریخی محل زندگیشان با اداره‌های دولتی همکاری کنند.
میراث های فرهنگی و آبدات تاریخی ملکیت عام مردم افغانستان است، به همگان تعلق دارد. عزت ماست، هویت ماست، ارزش ماست، سند تاریخی ماست. یک ذره و یک ریکن و پیمانه بسیار وسیع به لحاظ معنوی و فرهنگی ارزشمند است. از تمام مردم شریف و عزتمند افغانستان تقاضا میکنیم که در قسمت حفظ آبدات تاریخی توجه کنند، همکاری کنند، نگذارند که از این فضای پیش آمده گروه های مافیایی، قاچاقچیان و کسانی که در کمین فرصت هستند، خدای نخواسته به آبدات تاریخی و میراث های فرهنگی دست برد بزنن و اینها را در معرض دسترازی های خود قرار بدن. تقاضا میکنیم، به تاکید و به جدیت تقاضا میکنیم از تمام مردم افغانستان که در قسمت حفظ آبدات تاریخی ما را یاری کنن. ما را چی که خود را یاری کنن، تاریخ خود را یاری کنن، عزت خود را، هویت خود را یاری کنن. در قسمت حفظ عزت و هویت تاریخی خود مردم خود سهم بگیرن، کوشا باشن. این از مردم افغانستان هست. تمام آبدات تاریخی متعلق به افغانستان هست و به شهروندان این کشور. یکایک شهروندان افغانستان در هر گوشه از افغانستان در قبال حفظ میراث‌های فرهنگی و آبادات تاریخی مسئولیت دارند. هیچ کسی بری از مسئولیت نیست. درست است که مسئولین وزارت اطلاعات فرهنگ در ولایات قطعات 012 اینا مسئولیت اداری دارند، مسئولیت امنیتی دارند، ولی مسئولیت اخلاقی و وجدانی را همه ما در قبال حفظ میراث‌های فرهنگی داریم. هیچ کسی بدون مسئولیت نیست. مسئولیت وجدانی و اخلاقی و انسانی ما ایجاب میکند که در شرایط پیش آمده نگذاریم که ذره صدمه به میراث‌های فرهنگی و آبادات تاریخی برسد. به خصوص این نگرانی ناشی از آنجا می شود که در طول 40 سال گذشته، در طول 40 سال ناامنی و جنگ و بحران در افغانستان، قسمت‌های زیادی از میراث‌های فرهنگی در گوشه گوشه افغانستان به اثر جنگ‌ها آسیب دیده است و از ناامنی گروپ های مافیایی معمولا فعال میشوند و سوء استفاده کردن از این فرصت ها و آسیب زدن به میراث های فرهنگی. و تاکید از همگان این توقع ماست، تاکید میکنیم که تمام شهروندان افغانستان در ارتباط مسئولیت دارند.
محمد طاهر زهیر بود، سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که به آمریکا سفر کرده گفت که افغانستان وارد مرحله جدیدی از مشارکت با آمریکا شده و یکی سخنان را در جریان دیدار با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مطرح می‌کرد. افسود نیروهای افغانستانی پایگاه‌های نظامی را در شمال کشور تحویل گرفتند. بایدن نیز در دیدار گفت نیروهای ما از افغانستان خارج می‌شوند، اما حمایت ما چه در عرصه نظامی، سیاسی یا اقتصادی به پایان نخواهد رسید. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان همچنین بامداد شنبه که در کنفرانس خبری پس از دیدار با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا صحبت می‌کرد گفت که کاملا متقاعد شدم که تصمیم خروج نیروهای آمریکایی فصل جدیدی را در روابط ما با واشنگتن آغاز خواهد کرد و این اقدام به معنای شانه خالی کردن از افغانستان نیست. رئیس جمهور افغانستان از طالبان خواست تا درگیری‌ها را متوقف کرده و وارد روند سیاسی شوند. اشرف غنی اضافه کرد بعد تصمیم بایدن برای خروج از افغانستان احترام میگذاریم و این تصمیمی حاکمیتی بوده و ما افغانستانی ها باید با پیامدهای این موضوع به تعامل بپردازیم. روز گذشته هم یک مقام آمریکایی خبر داد که طی دو هفته آینده بخش عمده ای از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تکمیل میشه. با گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این مقام آمریکایی اضافه کرد که واشنگتن 650 نظامی در افغانستان برای حمایت از دیپلمات ها باقی خواهد گذاشت. فرماندهی مرکزی آمریکا روز سه‌شنبه گذشته خبر داد که عملیات خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بیش از 50% تکمیل شده. از پیر محمد ملازهی پرسیدیم که این سفر مقامات افغانستان و گفتگوهای صورت گرفته میان بایدن و اشرف غنی را چگونه ارزیابی میکنن؟
ببینید، واقعیتش اینه که افغانستان الان در شرایط خیلی سختی قرار داره و طالبان پیشروی های خیلی جدی کردن که سخت جنگ و از اون طرف نیروهای دولتی و الان تحت تاثیر جو کلی که در کشور هست به نظر میرسه که دیگه اون انگیزه و توان ندارن که بتونن در مقابل طالبان به شکل خیلی جدی ایستادگی بکنن، هرچند که واقعیتش اینه که نهایت صلح‌طلبی رو دارن انجام میدن، ولی به هر حال دولت مرکزی افغانستان خودش دچار مثلا اختلاف نظر و تفرقه هست. شما در داخل امریکا هم دیدید که دو تا گروه اونجا موازه یکسانی رو نتونستن بگیرن و خب این پیام خیلی بدی به امریکایی‌ها میده که در واقع این دولت دیگه خیلی کارایی نداره. از این زاویه اگر نگاه بکنید به نظر میرسه که سفری که آقای عبدالله عبدالله و آقای اشرف غنی کردن در واقع به این هدف صورت گرفته که بتونن به یک نحوی کمک‌های امریکا رو همچنان پشت‌سر خودشون داشته باشن، ولی به نظر میرسه که امریکایی‌ها تصمیم خودشون گرفتن نیروهاشون رو دیگه درگیر نظامی با طالبان نخواهند کرد. در حد محدودتری ممکنه کمک‌های مالی رو همچنان ادامه بدن، چون که گفته شده که بایدن پیشنهاد داده به کنگره 2 میلیارد دلار اختصاص بدن برای افغانستان که خب این محتمله که کمک مالی ادامه پیدا کنه. ولی امریکایی‌ها به هر حال درگیر نظامی به نظر من در شکل سابق نخواهند شد، تصمیمشون گرفتن و خیلی امید برای دولت مرکزی وجود نداره. تنها امیدی که هست خود مردم افغانستان هستن که بتونن در مقابل طالبان مقاومت بکنن. غیرلا حقیقتش اینه که توازن قدرت نظامی الان به سود دولت نیست و نیروهای دولتی یه مقداری به صدا هم به لحاظ تجهیزات هم به لحاظ آموزش که الان قاعده انتظار می‌رفت امریکایی‌ها توی این 20 سال هم یه ارتش قدرتمندی رو سازماندهی بکنن و سلاح‌های پیشرفته در اختیارشون بذارن، واقعیتش این اتفاق نیفتاده و الان تو صحنه جنگ می‌بینی که سلاحی که طالبان در اختیار دارن به مراتب کاراتر هست از سلاحی که در اختیار نیروهای دولتی هست. مجموعه این شرایط رو وقتی در نظر بگیرید به نظرم میاد که هم ارزیابی کارشناسان مستقل و هم مقامات امریکایی اینه که باید طالبان و دولت مرکزی بتونن کنار بیان، یه تقسیم قدرتی رو صورت بگیره. راه حل نظامی مشکل حل نمی کنه، ممکنه به جنگ داخلی منتهی بشه، ولی شرایط برای اینکه مصالحه‌ای صورت بگیره از طریق استانبول یا از طریق دوحه یا از طریق عربستان در حال یک نشست دیگری رو سازماندهی بکنن به راه حل سیاسی پیدا بشه که کشور منطقه و همسایه افغانستان هم میتونه کمک کنن به نظام. ولی شرایط کنونی به هر حال به نظرم نمیاد که امریکایی‌ها ریسک بکنن و درخواست‌های دولت افغانستان برای حمایت جدی نظامی پاسخ مثبت بده.
تحلیلی بود از پیر محمد ملازهی در ارتباط با سفر مقامات افغانستان و امریکا. یک خبر دیگر هم خیلی کوتاه خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم که محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان که روز پنجشنبه از کابل به اسلام آباد عزیمت کرده بود پس از دیدار با مقامات پاکستان در خصوص آخرین تحولات امنیتی افغانستان مجدداً به کابل سفر کرده و روز جمعه دیدارهای خودش با مقامات سیاسی و دفاعی کشور از سر گرفته. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب دوستان رسیدیم به آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری. همکاران ما پند پیران را آماده کردند که تقدیم حضورتان بکنیم. با تقدیم این برنامه بنده هم از خدمتتان مرخص میشیم تا فردا صبح که خدمت میرسیم. یکایکتان را به الله پاک میسپاریم. دعوت میکنیم بعد از پند پیران با نشرات نیمروزی رادیو دری با همکاران ما همراه باشید.
کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم. تنها پس از آن که این مرد گفت
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب.
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت. قصه ها را به سیری در
به نام خدا. به آنچه می گذرد دل منه که دجله بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد. گرد زده است برایت چو نخل باش کریم، ورد زده است نیاید چو سرو باش آزاد. دوستان خوب شنونده سلام، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و برنامه پند پیران را می شنوید، برنامه‌ای که تمثیل‌های زیبای حکایات پارسی را به هنر تمثیل درآورده و هر روز در این ساعت پیشکش شما می‌کند. امید که توانسته باشیم با انتخاب‌هایمان رضایت شما را جلب کرده باشیم. شما ارزش بیش از اینها را دارید و بضاعت ما اندک. امید که با همراهی شما این اندک‌ها به بسیار تبدیل شوند. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با وام گرفتن حکایات از بوستان و جوامع الحکایات سعدی و اوفی پارچه های تمثیلی زیبا را تدارک دیدن که یکی از این حکایات تمثیلی زیبا چاه مکن بهر کسی نام دارد که هزار بار پیشکش کرد.
ادیب را در این مجلس ندیدم.
قربان، او هر ساله مقرریش را دریافت نموده و مجلس را ترک می کند.
به او بگو فردا به حضور ما برسد.
اطاعت می کنم یا امیر. اگر اجازه فرمایید عرضی به حضورتان داشته باشم.
بگو بگو.
مرد ادیب با گفتاری اندک هر ساله پاداشی بسیار می ستاند.
این دستور و فرمان از خودمان است.
آری سرورم، ولی که
او ادیب و شاعری چیره دست است و به خاطر سخن زیبا و گرانقدری که گفت مستحق پاداش دانستیم.
سخنی که خود باور ندارد.
به خاطر داری که سخن او چه بود؟
آری قربان، آری. او گفت نکوکار را به نکویی برخورد بنمای که بدکردار را خود کردار او مکافات نماید بیان که در مجازات او مشقتی تحمل کنی.
این سخن همه روزه تکرار می‌گردد.
این مرد که امیرمان محبت بی‌اندازه‌ای به او نمودند آدمی ناسپاس است که در غیبت سرورم از هیچ گونه حجب و دروغی فروگذار نمی‌کند.
چه خطایی از او دیده ای؟
مرد ادیب به حاکم نسبت دروغ داده و در هر کوی و برزن از بوی بد دهان امیرمان شکایت کرده و به آن اصرار می‌ورزد.
از کجا این سخنان را شنیده؟
درباریان این سخنان سخیف را شنیده و بنده هم با گوش خود.
دلیلی هم بر سخنانت داری؟
آری سرورم، آری.
بدان که باید سخنانت را به اثبات رسانی.
دلیل و برهان این سخن آن است که امیر او را بخواند و نزدیک خود بنشاند و با او گفتگو نماید. اطمینان داشته باشید که او دست بر بینی خیش می نهد و خود را ناراحت نشان می دهد آنطور که همگان حرکت او را بفهمند.
می گوییم او را به دربار فرا خوانم.
جانسار او را مطلع خواهم کرد.
برو و به وظایف خود عمل کن.
اوامرتان را هرچه زودتر انجام خواهم داد.
به مرزبان بگویید به نزد ما بیاید.
اطاعت میکنم قربان. حال مطمئن شدم که حاکم تنبیه سختی را بر او اعمال خواهد کرد. مردک را آنچنان مفتزه میکنم که هیچ وقت فراموش نکند. های مرزبان، مرزبان کمی تعامل کن.
بگو چه میخواهی مباشر؟
سرورمان فرمودند که هرچه زودتر به حضورشان برسی.
میدانی با من چه امری دارن؟
آری گمان میکنم فردا شخصی را به تو بسپارند تا به شدت او را تنبیه کنی.
او کیست؟
ادیبی که به حضور سرورمان آمده و جسارتی کرده است.
چه کرده است؟
امیرمان خود به تو خواهند گفت.
به حضورشان خواهم رسید.
حال وقت آن است که او را به سرای خود بخوانم و طعام گوارایی را به او دهم تا پس از آن به حضور حاکم برسد.
نکوکار را به نکویی مکافات نمای و بدکردار را خود کردار او مکافات نماید، بی آنکه در مجازات او مشقتی تحمل کنی.
صدای کیست؟
جان نثار، مانند همه روز این کلام را به سمع شما می رسانم.
گفتیم که دیگر به دربار نیایی.
به جان نثار امری نفرمودید و بدین سبب به حضورتان رسیدم.
دیروز نامه‌ای به تو دادیم تا به مرزبان بدهی.
قربان، مباشر آن نامه را از من گرفت تا به مرزبان برساند.
چه کسی به تو گفت نامه را به او بدهی؟ جلاد.
قربان، امان بدهی.
از دستورمان سرپیچی کردن عقوبت سختی دارد.
من حق نان و نمک مباشر را به جا آوردم.
چه حقی که او را به دام مرزبان انداختی؟
او خواست تا نامه انعام سرورمان را به او بدهم.
در آن نامه دستور داده بودیم که مرزبان تو را به سختی تنبیه نماید.
امیر، حق به جان و مال ما دارد.
تو را انعام دادیم تا همه سال مستمری بگیری و زندگی بگذرانی. نمیدانستیم که به جای شکر و سپاس هجو ما را میگویی.
خداوند ما را نبخشد که ولی نعمت خود را برنجانی.
دروغ نگو مردک.
به خدای بزرگ سوگم که کلمه دروغ در حضور شما به زبان نیاوردم.
تو نبودی که در کنار ما دست بر بینیت گذاشتی؟
آری سرورم.
دهان من بوی بد و زننده‌ای داشت؟
خیر قربان، دهان بنده بوی بد داشت و دست بر دهان گذاشتم تا شما آزرده نشوی.
چه طعامی را تناول کرده بودی؟
مباشر مرا به نهار دعوت کرده بود و در آن سیر فراوان ریخته بودند.
مباشر؟
آری سرورم، او میخواست که به حضورتان شرفیاب شدم.
عجب کاری انجام شده است.
مباشر خرسند بود که نامه انعام را او میستاند.
نامه انعام؟
آری سرورم.
به سمع ما رسیده که تو گفته ای دهان ما بوی زننده ای دارد.
به خداوند بزرگ سوگند که چون این سخن نگفته و هرگز در خاطرم نبوده است.
میدانی چه کسی به ما گفت؟
خیر قربان.
مرزبان را بگویید داخل شود.
اطاعت قربان.
مباشر از من خواست تا نامه را به او بدهم تا به مرزبان رساند.
تو چرا نامه را دادی؟
در آن روز نان و نمک و طعام او را خورده بودم، به این سبب مضایقه نکرده و نامه را به او دادم.
بله یا امیر.
با عامل نامه چه کردی؟
همونطور که در نامه دستور فرمودید او را آنچنان تنبیه کردیم تا فراموش نکند التاف سرورمان را شکر گذار باشد.
خدای من،
معلوم شد که گفتار تو صدق و درست است.
حال دانستم که او میخواست من در حضور امیرمان سرفکنده و شرمسار باشم.
مباشر انعام خوبی دریافت نمود.
بوی او به وی بازگشت و در آن چاه افتاد که خود کنده بود.
باز هم تا سر چرخاندیم فرصتها را پایان یافته دیدیم. این رسم هر شروعی است که اگر به نام خدا سلام گفته به نام او هم حق نگهدار تقدیم کنی. به نام الله و در سایه الطاف او حق نگهدارتان.